بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا خدا را شکر که حالا بعد از مدتی تعطیلی حالا دوباره انشاءالله درس و بحث‌های حوزه انشاءالله رونق بیشتری بگیره. توی این مدت متاسفانه خیلی از استادان خیلی خوب حوزه توی این چند وقت به رحمت خدا رفتند، من جمله مرحوم آیت الله دریاباری که واقعا استاد برجسته و بسیار آدم متخلقی بود، و همینطور استاد خزائلی، این واقعا ارزش های حوزه بودند و متاسفانه مرحوم شدند توی این مدت. انشاءالله خداوند همشون را غریق رحمت خودش بفرماید. بله، حالا تعطیلی متاسفانه زیاد شد، ولی حالا انشاءالله خدا لطف بکنه دیگه از حالا به بعد دیگه منظم و مرتب انشاءالله درس و بحث انجام بشه انشاءالله. من واقعش امسال نمیخواستم دیگه اصلا بحث شروع بکنم، ولی بعضی عزیزان مخصوصا این بزرگواری که اینجا تشریف دارن، اینها دیگه خیلی لطف کردند و بزرگواری این عزیزان و بقیه است که حالا دیگه خدمتتون رسیدم. خب حالا به صورت کلی حالا امروز یه مقدار توضیح میدم که چه بحثی رو میخوام شروع بکنم. بحث کلی این سالها بحث معاملات بود، و در بحث معاملات سال گذشته رسیدیم به بحث ورشکستگی شرکت ها، که مخصوصا توی این ایام کرونا هم خیلی افراد ورشکسته شدند، هم خیلی از شرکت ها، چه تو ایران چه کشورهای دیگه فرقی نمی کنه. سال گذشته گفتیم که میخوایم بحث کنیم درباره قانون تجارت، که این قانون تجارت رو گفتم بیش از 20 سال، شاید 25 سال این قانون همینجور توی مجلس مونده و تصویبم نشده. به خاطر همین مشکلاتی که حالا توی همین بحث روشن میشه، سال گذشته گفتیم ابتداءً ما یه توضیح میدیم درباره ورشکستگی افراد. یه وقت یه شخص ورشکسته میشه که همون کتاب هجر و کتاب مفلس تو فقه یا کتاب افلاس، که اینو سال گذشته بس کردیم. حالا امسال میخوایم بگیم که اگر شرکتی ورشکسته شد چه احکامی داره. این بحث ورشکستگی شرکت که یکی از احکام قانون تجارته. قبل از هر چیز اینو عرض کنم که توی فقه، مثلا تو تحریر الوسیله یا تو کتاب وسیلت النجات، تو شرح لمعه، تو کتاب‌های فقهی یک کتاب و شرک وجود داره، یک کتابی هست بهش میگیم کتاب و شرک. ولی اون کتاب و شرکی که تو فقه هست این بحث ما نیست. اینی که ما میخوایم بحث بکنیم اصلا تو هیچ کتاب فقهی بحث نشده. اونی که تو فقه بهش میگوین کتاب و شرکه، اون کتاب یا تو شرح لمعه ها وقتی میگه کتاب و شرکه یا تو تحریر الوسیله میفرماید کتاب و شرکه، اون شرکت یعنی مال مشترک، اینو میگن کتاب و شرکه. مثلا فرض کنید یک پدری مرده، خونش ارث میرسه به چند تا فرزند، این مال این خونه مشترک است بین این فرزندان، بین این ورثه، اینو بهش میگن کتاب و شرکه. یا مثلا فرض کنید یک مالی مال دو نفر سه نفره، حالا مشترک خریدند یا حالا مشترک به دست آوردند، دو نفر با هم رفتن ماهیگیری، دو تایی با هم یه ماهی رو گرفتن، یا دو نفر رفتن شکار یه حیوانی رو شکار کردن، اینه که تو فقه به این میگن کتاب و شرکه، یعنی مال مشترک بین دو یا چند نفر، که این محل بحث ما نیست. محل بحث ما اینه که این شرکت هایی که الان وجود داره، شرکت هایی که مثلا شرکت فلان، شرکت فلان، شرکت سنگبوری، شرکت نمیدونم بازرگانی، شرکت فلان، این شرکت ها رو میخواییم بحث کنیم. و این شرکت حالا اگر که مثلا برشکسته شد چه احکامی داره؟ اون شرکتی که توی فقه مورد بحث، شرکت راجع به افراد حقیقیه. مثلا یه آدم برشکست شد، یک آدم با یه آدم دیگه شریک بودند، حالا مالشون کم اومد یا ضرر کردن برشکست شدند. ولی این شرکتی که ما میخواییم بحث بکنیم درباره اشخاص حقوقیه، نه اشخاص حقیقی. توی کتاب و شرکه یه شرکت هایی محل بحث قرار میگیره، مثلا میگن که شرکت وجوه یا شرکت انان یا مثلا شرکت مفاوضه. این که مثلا حالا یه وقت دو نفر با هم پولشونو میذارند رو هم برند تجارت بکنند، یا اینکه نه پولی رو هم نگذاشتند ولی دو نفری میگن با هم بریم کار بکنیم، این هاست که توی فقه بحث میشه. اما اینی که حالا ما اینجا میخواییم بحث فقهی بکنیم اینه که اگر که یک شرکتی ثبت شده، این شرکت ثبت شده که یک شخصیت حقوقی داره، اگر این شرکت طلبکاری داشت، طلب خودش نتونست بده، ورشکست شد، چه احکامی داره؟ این پس موضوع بحث اینه. به عبارت دیگه میخواییم بحث بکنیم درباره شخصیت های حقوقی، و قبل از هر چیزی باید ببینیم یه شرکت چجوری شکل میگیره، یعنی چجوری پدید میاد، یه شرکت چجوری متولد میشه، و بعد این شرکت آیا میتونه مالک یک اموال بشود یا نه. توی روایات آدم وقتی بگرده، چون تو روایات که اصلا این چیزا شرکت به این معنی اصلا اون زمان وجود نداشته که، اما تو روایات یه چیزهایی رو میشه پیدا کرد به عنوان شاهد یا مؤید، قرینه بر این که شرع آیا شخصیت حقوقی را پذیرفته یا شخصیت حقوقی را نپذیرفته. حالا یه چند تا مثال عرض میکنم تا بعد بخی این رو بحث میکنیم. مثلا فرض کنید که وقف بر مسجد که این از قدیم متعارف بوده، مثلا یه وقت یه زمین رو وقف میکنن میشه مسجد، بعد یه کسی میاد یه فرش را وقف مسجد میکنه، الان مالک این فرش کیه؟ مسجد. و مسجد یک عنوان حقوقیه نه یه عنوان حقیقی، یه شخص که نیست، مسجد مالک فرش بشه. مثلا اینجور چیزی تو روایات داریم. یا مثلا فرض کنید که تو بحث زکات میگن که زکات ملک فقراست یا فقرا مالک این نصاب زکاتند، که عنوان الفقیر، این عنوان ها نه شخص فقیر، عنوان فقیر مالک این نصاب زکات. یا در باب اراضی خراج و مقاسمه زمین، اراضی خراج و مقاسمه اینه اگر که یک زمینی مثلا دست دولته و دولت این زمین را میدهد به یه نفر، میگه که نصف درآمد زمین مال من، نصفش مال شما، اینو میگه مقاسمه. یه مرتبه دولت میگه کار به درآمدش ندارم، این زمین را میدم به شما، سالی 1,000,000 تومان به من بده، اینو میگوین خراج. خلاصه یه مرتبه یه عددی را مشخص میکنه، یه وقت درصدی از درآمد زمین را میگه. اراضی خراج و مقاسمه مثلا فرض کنید مثل زمینای خوزستان ایران، احتمال داره آدم بگه حتی تا زمینای اصفهان هم همینجورند. اینها ملک مسلمان هاست، یعنی ملک نه این شخص یا اون شخص، عنوان المسلمین، که این هم میشه ملکیت عنوان، یعنی همون مالکیت حقوقی ها نه حقیقی. یا مثلا فرض کنید که در باب وقف بر علما، وقف بر مثلا فقرا، از اینجور مواردی که وقف میشه بر یک عنوان خاص، اینها رو میشه بگی که مواردیه که توی فقه به عنوان ملکیت یک عنوان حقوقی داریم. البته این مثال هایی که عرض کردم اینا دونه دونش قابل اشکاله ها، همشونا، یعنی اینجور مسلم نیست ها. حالا بعد اینا رو عرض کردم دونه دونه بس مونه، ولی فعلا میگم که میشه یه اینجور چیزایی رو به عنوان مؤید تو فقه پیدا کنیم که مالکیت مال یک عنوان است نه مال یک شخص. یه آدم مالک نیست، یه عنوان مالکه. اینا حالا توی روایات و اما خودمون امروز که خب از این چیزا دیگه خیلی زیاده. مثلا فرض کنید اولا دولت مالکه یا نه، دولت هم یک شخص نیست، یه عنوانه. حالا فرقی فرقی نمیکنه که مثلا دولت اسلامی باشه یا دولت کفر باشه، اینش دیگه تفاوتی نمیکنه. آیا دولت مالک هست یا دولت مالک نیست؟ و بعد زیر مجموعه های دولت، مثلا فرض کنید حالا وزارت خونه ها مالکند یا نه، باز خود اون وزارت خونه زیر مجموعه داره این سازمان یا اون سازمان. مثلا آموزش پرورش مالکه یا نه، بعد آموزش پرورش قم مالک این مدرسه هست یا نه، یعنی الان مالک این مدرسه کیه؟ مثلا بگیم آموزش پرورش قم یا شهرداری قم. اینا همین بحث مالکیت عنوانهای حقوقی که یه آدم مالک نیست، یه عنوان مالکه. این یه مثالش که الان خب خیلی مبتلا به. یکی دیگه همین حرم‌های مطهر، میگیم که مثلا این زمین ملک آستانه مقدسه حضرت معصومه سلام الله علیه است. خود این عنوان آستانه مقدسه یا حرم مطهر، این یک عنوان حقوقیه، آیا میتونه مالک چیزی باشه یا نه؟ و از اینجور چیزا دیگه خب خیلی هست. این همه شرکت هایی که ثبت شده، همش تو خیابون بینی شرکت فلان شرکت فلان. یا مثلا فرض خود همین حوزه علمیه، البته فکر میکنم حالا دقیق نمیدونم، اول احتمالا حوزه علمیه مثلا میگن ثبت نشده، چون ثبت نشده مثلا مالکی هیچی نیست. میشه بگیم حوزه علمیه اگر ثبت بشود یک شخصیت حقوقی پیدا میکنه و مالک چیزی بشه یا نه؟ اینا حالا اولین چیزیه که باید فعلا اینا رو بحث بکنیم که یه شرکت چگونه پدید میاد و این شرکت آیا میتونه مالک چیزی بشود یا نه، و اقسام شرکت چجوریه، و بعد حالا این شرکت اگر خدای نخواسته برشکست شد چه احکامی داره. این موضوع بحثمو ایناست. بله بله، حال اینا تو این کتاب های فلسفه حقوق اینا رو مطرح میکنن، حالا اگر خواستید یا مناسبت شد این وقت مطرح میکنم. اصلا رابطه حق با تکلیف در چیه و یه چیزایی هم بعضی ها گفتند، اگر کسی میخواد مال در این باره مطالعه بکنه این کتاب روح القوانین، اون توی موضوعات خیلی بحثای واقعا خیلی کتاب خوبیه، خیلی بحثای خوبی داره. علامه طباطبایی هم توی المیزان خیلی از این کتاب استفاده کرده. بله 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 داره، بله بله دیدم اونو، بله بله حضرت آیت الله جوادی آملی ایشون اصلا کتابی داره درباره حق و تکلیف. خلاصه این که آیا هر حقی ملازم با یک تکلیفه، تکلیف ملازم با حقه، یعنی اگر که یه نفعیه منفعت حمایت شده ای به شما دادیم یه تکلیفی هم گردنتون میگذاریم یا نه، این از اینجور بحثه ها. حالا اگر این وقت مناسبتی شد عرض میکنم. به هر حال این حالا عنوان کلی بحث یا سیر بحث اینا بود که عرض کردم. خب اولی مطلب اینه که شرکت چگونه پدید میاد، تولد یک شرکت چگونه است. قبلا قبل حالا مثلا تو ایران ها فرض کنید مثلا یه 100 سال قبل وقتی یه شرکتی میخواست درست بشه، نفس این که چند نفر با هم بنشینن و توافق کنند که یه شرکتی رو ایجاد کنند، همین میشد تولد یک شرکت. همین که چند نفر با هم گفتگو میکنند که مثلا ما یه شرکت بازرگانی درست کنیم، یه شرکت صادرات و واردات درست کنیم، این میشد یه شرکت. همین توافق چند نفر برای ایجاد یک شرکت که حالا بعد نمیدونم غرضشون و هدفشون و سرمایه و هیئت مدیره و مؤسس و فلان اینا رو بعد اشاره خواهیم کرد. اما امروز تا یک شرکتی ثبت نشود، ثبت رسمی نشه، اینو تولد یک شرکت حساب نمی کنند. حتی اگر که نمیدونم قراردادی رو بنویسند، امضا هم بکنند یا به زبان هم بگویند، اینا عرفن و نزد عقلا این تولد شرکت حساب نمیشه. یعنی به عبارت دیگه، چون تولد شرکت یک امر عقلاییه، یک امر شرعی که نیست. عرف عقلا هم تو مناطق مختلف یا کشورهای مختلف متفاوت. توی یک کشوری تولد شرکت به اینه که این شرکت ثبت بشه، مثلا تو دفتر اسناد رسمی مثلا برن ثبتش کنند. بعضی جاها اینه که شرکت رو همین که توی یک روزنامه رسمی اعلام بکنند، این اعلام تو روزنامه رسمی میشه تولد یه شرکت. بعضی جاها باید هر دو تاش باشه، یعنی هم باید توی روزنامه ثبت بشه هم تو اداره ثبت هم ثبت بشه، دوتاش باید باشه. تو کشور ما تقریبا اینجوریه ها. بعضی جاهای دیگه دنیا اینطوریه که همین چند نفر با هم یه قراردادی را بنویسند، این میشود یه شرکت رسمی. بعضی جاها اینه که شرکت وقتی شرکت هست که بره توی مجلس تصویب بشه و تا قبل از اینکه تو مجلس تصویب نشده شرکتی متولد نشده. اینا هیچ کدام مهم نیست، مهم اینه که عرف عقلا چگونه یک شرکت رو میگوین پدید اومد. عرف عقلا هم در هر جایی متفاوت. یه جایی قانونشون اینجوریه که ثبت بشه، یه جا قانونش این نیست که ثبت بشه، یه جا قانونش اعلامه که این شرکت با یه اعلام بشه که درست شد، یک جا اعلام نمیخواد. پس اینکه بعضی ها تصور بکنند شرکت اصلا چه جوری پدید میاد و ما تو فقه چیزی به اسم تولد شرکت نداریم، این جوابش همین میشه دا که عرض کردم اینا امور عقلاییست. امور عقلایی هم اگر مورد رد و منع شارع واقع نشده باشه، این میشود امضا شارع. همین که شارع عموماتی در نهی در رد بیان نکرده، شارع چیزی نگفتی که این کارا رو نکنید، همین که نگفته است که این کارا رو نکنید و عرف عقلا اینجوری شرکت درست میکنند، نبوده ها، نبوده. ولی شارع میتونست یه عموماتی که شامل نهی اینا بشه، مثل شارع اومده فرموده که لا تکولو انبالکم بینکم بالباطل، اومده فرموده که اموالتون رو دست صغیر ندهید، اینجور عموماتی فرموده. این عمومات هم که هیچ کدام شامل این شرکت ها نمی شود، بنابراین شرکت ها همه مشروع اند، چه اینکه مسلمان اینا رو درست کنه چه یک کافر اینا رو درست کنه، تفاوتی نمی کنه. این درباره یه اصل تولد شرکت. حالا بعد اینکه شرکت فرق میکنه، شرکت کاره یا شرکت بازرگانیه یا شرکت تولیدیه، اینا رو بعد خواهیم گفت. یا مثلا شرکت در چه حدی مثلا ضمانت داره، اینا رو حالا بعد خواهیم گفت. این مطلب اول. حالا بعد باید بحث بکنیم که شرکت اصلا میتونه مالک باشه، آدمانه ها، افراد نه ها، خود شرکت مالک چیزی باشه و بعد میتونه چجوری توی اموالش تصرف بکنه، این رو حالا بعد اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.